أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در اطلاق. اطلاق در مقام ثبوت یعنی عدم لحاظ قید. همین هم بر ما مهمه، عدم لحاظ قید. برای این که بفهمیم مولا یا قیدی در حکم لحاظ کرده است، یعنی تقیید ثبوتی، یه لحاظ نکرده است، یعنی اطلاق ثبوتی، باید به کلام او توجه بکنیم. دو راه در پیش رو هست برای کشف از اطلاق، کشف از عدم لحاظ قید. یک راه دلالت وضعی است. بگوییم در موضوع له اسماء اجناس اطلاق مأخوذه، راهی که مرحوم شهید سعد قبول نمی کند. این یک راه دلالت وضعی. راه دوم عبارت است از قرینه حکمت یا مقدمات حکمت. هر دو تعبیر اشاره به یک واقعیته، قرینه حکمت یا مقدمات حکمت. قرینه حکمت یک قاعده است، نقطه مقابل قاعده احترازیت قیود، دقیقا نقطه مقابل اون. قاعده احترازیت قیود می گفت هر چه که متکلم گفته است، کلما قاله المتکلم، اون رو جدن اراده کرده است، اراده جدن. قرینه حکمت در مقابل این قاعده است، میگه هر چه که متکلم نگفته است، اون رو جدن اراده نکرده است. هر دو قاعده مراد متکلم رو میشناسانند، یکی به نحو ایجابی، دیگری به نحو سلبی. یکی میگه چی مراد جدی متکلمه، یکی میگه چی مراد جدی متکلم نیست. پس ما دو قاعده مراد شناسانه داریم، فقط حواستون جمع باشه. اینها نشان دهنده مراد جدی مولا، نشان دهنده مراد جدی مولا، یعنی مربوط میشن به ظهور تصدیقی ثانی. بعضی از اصول لفظیه هست، اونها مراد شناسند ها، مرادولوژی میکنند، مراد رو میشناسونند، اما مراد استعمالی رو، نه مراد جدی رو. مراد استعمالی مدلول تصدیقی اوله، نه مدلول تصدیقی ثانی. مثل اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه میگه مراد استعمالی متکلم معنای حقیقی است. اما قاعده احترازیت قیود میگه مراد جدی متکلم این است. میبره جلوتر، به تعبیر دیگه من قبلا هم گفتم، میخوام این نکته رو کاملا شفاف بکنم. اصالت الحقیقت طبق روش اول که اطلاق موضوع له اسم جنس به حساب میاد، مراد استعمالی متکلم رو بیان میکنه. میگه متکلم استعمال کرده است اسم جنس رو در معنای حقیقی، یعنی چی؟ اطلاق. وقت اینجا کل ما قاله المتکلم به دست میاد، یعنی بند اول شما ما قال متکلم رو احراز میکنید. ما قاله المتکلم یعنی ما استعمله المتکلم و الکلام فیه، اللفظ فیه، معناش اینه. ما قاله المتکلم بخواییم بشکافیمش، یعنی ما استعمل المتکلم و الکلام اللفظ فیه. این رو با چون رست میاریم؟ با اصالت الحقیقه، طبق روش اول که در موضوع الله اخذ شده بود. میگه مراد متکلم طبیعت مطلق است. آنچه که متکلم درش لفظ و استعمال کرده است طبیعت مطلق است، مراد استعمالی به دست میاد. قاعده احترازیت پلی میزنه بین مراد استعمالی و مراد جدی. میگه هر چه که مراد استعمالی متکلم است مراد جدی او هم هست. این در حکمی که او میخواد انشاء بکنه، در خبری که او میخواد اخبار بکنه نقش داره. این از این پس تفاوت بین اصول مراد شناسانه همینجا معلوم بشه. برخی از اصول مراد استعمالی رو معرفی میکنن، میگه مراد متکلم از معنایی که لفظ درش استعمال کرده اینه. بعضی از اصول مراد جدی متکلم رو بیان میکنن. قرینه حکمت، قاعده احترازیت، اینها مربوط میشه به مراد جدی. اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصول لفظی این ریختی، اینا مربوط میشود به مراد استعمالی. اصالت العموم، اصالت الحقیقه، یعنی که جنبه وضعی داره. حالا وارد بحث میخواییم بشیم. دوستان ما خوب دقت میکنن. محققین رفقا قائلن که ما یک قرینه حکمتی داریم، نقطه مقابل قاعده احترازیت، که مراد جدی متکلم رو به نحو سلبی میشناساند. هر دو قاعده، هم قاعده احترازیت هم قاعده قرینه حکمت، مبتنیان بر ظهور حالی سیاقی، ظهور حال متکلم که برآمده از سیاق. قبلا گفتم سیاق کلام یعنی چی، توضیح کاملا دادم. منتها با این تفاوت که موضوع یکی گفتن متکلمه، موضوع دیگری نگفتن متکلمه. کل ما قاله المتکلم موضوع قاعده احترازیت، اراده جدن. کل ما لم یقله المتکلم موضوع قرینه حکمت، لم یرده جدن. فلسفه قضیه اینه، یک قانون نانوشته عقلایی هست، یک قانون نانوشته عقلایی هست که همه ما عقلا رعایتش میکنیم، فرهنگ ما شد. و اون این است که وقتی به سخن میاییم برای بیان مرادمون، تا تمام شقوق مرادمون، تمام اجزاء مرادمون رو تبیین نکنیم سکوت نمی کنیم. به تعبیر دیگه بیانی به کار میبریم که تمام مراد ما رو بتواند قابلیت داشته باشه به متکلم منتقل کنه. این یه اصل کلیست. پس یک قانون نوشته است که متکلم وقتی سخن از مراد خودش بر زبان می آورد، تا تمام مرادش رو بیان نکنه، تمام آن قیودی که در مراد جدی و نقش دارد و بر زبان نیاورد، سکوت ها نمی کنه. یک اصل مسلم. از این اصل مسلم ما متوجه میشیم که هر قیدی که متکلم نیاورده حتما در مراد جدیش جا نداشته. این قانون عقلایی است، ظاهر حال هر متکلمی است از عقلا. هر قیدی که متکلم نگفت پس معلوم میشه در مراد جدیش جا نداشته، چون طبق این قانون اون موظف هر قید دخیل در مراد جدی خودشو بر زبان بیاورد. حال که قیدی رو نگفته است پس معلوم میشه در مراد جدی اون نقشی نداشته. بخونیم مطلب دیگه نداریم. قرینه حکمت و طریقت الاخرى، راه دیگر در چی رفقا؟ در اثبات اطلاق ثبوتی، در اثبات عدم لحاظ قید. هیه راه دیگر، ما راهیست که یسمیها می نامند این طریقه را چی می نامند؟ المحققون المتأخرون، علمای اصولی که متأخر هستند، به قرینه حکمت متعلق است به یسمی، بهش میگن قرینه حکمت. جوهره قرینه حکمت تمسک به دلالت تصدیقی است که از آن ظهور عرفی سیاقی دیگری است غیر از اون ظهور حالی سیاقی که تعتمد علی این ظهور حالی سیاقی قاعده احترازیت قیود. هر دو برآمده از ظهور حالی سیاقی اند، اما هر کدوم از اینها متفاوتند. ظاهر حال هر متکلم این است که هر چه گفته است مراد جدی اوست. این اون ظهور حالی سیاقی است که پشت قاعده احترازیت. ظاهر حال متکلم این است که هر چه که نگفته است مراد جدی او نیست. این همیشه اون ظهور حالی سیاقی که پشت قرینه حکمت. هر دو از یک جنسن اما متفاوت. ها این سمیه ها باز زائده، حالا لو سلم نازائد باشه بله. فرحال قرینه حکمت متعلق است به یسمی، میشه مفعول. دست شما ندارم. فقط عرفنا سابقا، قبلا شناختیم ان هذه القاعده، این قاعده تعتمد على ظهور عرفی سیاقی، این قاعده احترازیت اعتماد دارد بر یک ظهور عرفی سیاقی که مفادش اینه ان ما یقوله المتکلم یریده حقیقتا جدا. یوجد ظهور عرفی سیاقی آخر مفادش اینه. من خلاصشو میگم، ما لا یقوله المتکلم لا یریده حقیقتا، عکسش بکنیم اینجور میشه ها، اونی که متکلم نگفت جدن و حقیقتا اراده نکرده است. حالا ایشون توضیح میده ان لا یکون شیء دخیلا و قیدا فی مراد جدی متکلم، مراد حقیقی متکلم چیزی دخیل و قید نباشد و حکمهی، حکم چی رفقا؟ حکم این متکلم، مراد جدی متکلم و حکمی که متکلم میخواد بگه، هیچ قیدی دخیل در حکم متکلم نباشد در حالی که این واو واو حالی است، در حالی که بیان نکرده باشد این شیء را متکلم به لفظ، در حالی که بیان نکرده باشد متکلم این شیء را به چی؟ به لفظ. چیزی که متکلم با لفظ بیان نکرده باشد دخیل و قید در مراد جدی او نیست. خود عبارت ثقیله. پس این واو واو حالیه شد، حال از شیء، شیء دخیل نیست در حالی که با لفظ بیان نشده باشد. لأن از ظاهر حال متکلم این است که این متکلم در مقام بیان تمام مراد جدیش هست به خطابش، میخواد تمام مراد جدیش رو با خطابش بیان کنه. و حیث ان القید لیس مبینا فی حالت عدم نصب قرینه علی التقیید، از اونجایی که قید بیان نشده است در حالت عدم نصب قرینه بر تقیید، فهوه این عدم نصب قرینه بر تقیید تو پرانتز بنویسید اطلاق اثباتی. هر وقت متکلم قرینه نیاورد بر تقیید، یعنی کلامش اثباتن اطلاق داره. فهوه این قید اذن لیس داخلا فی المراد جدی و لحکم ثابت، اون حکمی که ثابت در ذهن متکلم، اون مراد جدی جدی که مستقر در نزد متکلم آری از این قیده، این قید دیگه داخل در اون مراد و اون حکم نیست. و هازا هو الاطلاق المطلوب، این همون اطلاقی است که میخوایم اثباتش بکنیم، مطلوب است اثباتش. نه اطلاق مقامی مقوله دیگه است، خواهیم گفت در بحث‌های آینده ازش صحبت خواهیم کرد. این اطلاق اطلاق لفظیه در مقابل اطلاق مقامی است. خب و ها کذا نلاحظ، ملاحظه میکنیم ان کلن من قرینت الحکمه، قرینه حکمتی که تثبت الاطلاق، اثبات اطلاق میکنه، و قرینت احترازیت القلود، و قرینه حکمته. تبتنی، هر کدوم از این دو مبتنیست علا ظهور عرفی سیاقی حالی غیر از ظهور عرفی سیاقی حالی که تعتمد علیه الاخرى، هر کدوم رو یک ظهور عرفی سیاقی مبتنی هستن. فالقاعدت و یعنی قاعده احترازیت مبتنیست بر ظهور حال متکلم در این که آنچه که او میگوید اراده کرده است آن را. قرینه حکمت مبتنیست بر ظهور حال متکلم در این که هرچه که قید در مراد جدی متکلم است میگوید آن را، اون چیز را، اون ما را متکلم در کلامی که صدر من صادر شده است از کی؟ از متکلم. لابراز متعلق است به صدر، صدر از متکلم برای ابراز اون مراد جدی. ای انه بن این متکلم در مقام بیان تمام مراد جدی خود است به خطابش، به کلامش. ضمیر خطابه میخوره متکلم. یه سوال اینجا بپرسیم، شما معتقد شدید که اطلاق در موضوع له جایی نداره، اسم جنس دال بر طبیعت، طبیعتی که هم محفوظ است در حالت اطلاق هم محفوظ است در حالت تغییر. روشن شد؟ نتیجه که میگیریم این است که متکلم با لفظ خود اطلاق رو بیان نکرده است. وقتی که هیچ دلالت لفظی و وضعی بر اطلاق در کلام نیست، طبق قول شما هیچ لفظی برای اطلاق وضع نشده، نتیجه میگیریم که متکلم اطلاق رو با لفظ بیان نکرده است. مگه شما نگفتید که هرچه که متکلم لحاظ کرده باشه باید با لفظ بیان کرده باشه؟ اگه متکلم اطلاق و لحاظ کرده باشه باید با لفظ بیان کرده باشه، در قالب کلامش گنجانده باشه. پس چطور متکلم اینجا سکوت کرده؟ اطلاقی که لحاظ کرده است رو ابراز نکرده است. به تعبیر دیگر اگه در مراد جدی او اطلاق دخیله، باید حتما یک دال لفظی بر این اطلاق در کلام او گنجانده بشه. وانی که شما میگید اطلاق در موضوع اون له لفظ جایی نداره، پس لفظی که دال بر اطلاق هست در کلام متکلم دیده نمیشه. پس چطور شما پای متکلم اطلاق رو مینویسید؟ اگه متکلم میخواست ابراز اطلاق حکم بکنه باید یه چیزی میآورد، با این که طبق ادعای شما هیچی نیاورده. وقتی که میگی اکرم رجلن، تو این اکرم فقط یه رجله، رجل هم شما میگید برای مطلق طبیعت، طبیعت مطلق است، درسته؟ برای مطلق طبیعت. پس کو اطلاق است؟ کجا شما اطلاق رو میخواید به دست بیارید؟ ببینید من چه تذکر بدم، این بنده خدا اطلاق و لحاظ و عدم القید فرض کرده، نه عدم لحاظ قید، لذا دوچار مشکل شده. اطلاق لحاظ نمیشه، اطلاق عدم لحاظه. حواستون جمع باشه، این سربسته داشته باشه تو جوابتون بدم. ببینید رفقا، ما گفتیم که متکلم هر چه که لحاظ کرده باشد در مراد خود طبق اون قانون نانوشته عقلایی باید چیکار بکنه؟ بیان بکنه. هر چه که لحاظ کرده باشه، هر چه که در مراد جدی او ملحوظ باشد باید بیان کند، نه هر چه که لحاظ نکرده است. لحاظ کرده هاشو باید بیان بکنه. قانون عقلا اینه، نه لحاظ نکرده هاشو. اصلا ولی کار مختل میشد. من میخوام لحاظ نکرده ها و در کلام بگم، ممکنه به ده ها بلکه صد ها قید برسه. وقتی میگم یه قضا مردار بیار، این که این قضا پلو خورش باشه یا نونی باشه لحاظ نکرده، این که داغ باشه یا سرد باشه لحاظ نکرده، این که کی پخته باشه لحاظ نکردم، این که از چه جنسی ترکیب شده باشه لحاظ نکردم، این که چه بشقابی سرو بشه لحاظ نکردم، در کنارش چیزی باشه یا نباشه لحاظ نکردم. اگه بخوام لحاظ نکرده ها با بیان ذکر بکنم، اصلا بیچاره میشم. اوغلا خودشون رو موظف میدانن به بیان قیود ملحوظ در مراد، نه بیان قیود غیر ملحوظ. بنابراین همین که اوغلا قیدی رو بیان نکنن، خود کاشف از این است که این قید لحاظ نشده. لحاظ نشدن همون اطلاق، اطلاق عدم و لحاظ قیدنه، نه لحاظ و عدم قید. بله اگر اطلاق و لحاظ رو بگیرید، لحاظ و عدم قید، و خود اطلاق هم یه چیزیست که لحاظ شده، بعد یه قرینه چیزی قیدی براش در کلام بیاد، چون از قبیل لحاظات متکلم میشه نه عدم لحاظات. از این رو این اشکال وارد نیست. پس خلاصه کلام، اون ظهور حالی سیاقی، اون قانون نانوشته عقلایی، خلاصش اینه که متکلم هر چرا که لحاظ کرده باشد باید حتما در کلام قرینه ای دال لفظی برش بیاره. با لحاظات متکلم کار ده، با آن اطلاق از جنس عدم لحاظ. قد یعتر از علا قرینه الحکمه حازه، این قرینه حکمت یعتر از به چی؟ به ان لفظ ازا لم یکن یدل بالوضع الا علی طبیعت المحفوظه، اگه لفظ دال بر اطلاق نباشد، بالوضع دال بر مطلق طبیعت باشه، نه طبیعت مطلقه، طبیعتی که محفوظ است هم در ضمن مقید هم در ضمن مطلق، هر دو معا، فلا دال علی الاطلاق، هیچ دالی بر اطلاق دیگه در کلام متکلم هست یا نیست؟ نیست. کما لا دال علی التقیید، کلام متکلم میشه مهمل، نه دالی بر اطلاق درش هست نه دالی بر تقیید. اهمال جایزه در مرحله اثبات، در مرحله ثبوت جایز نیست. اینو بعدن براتون توضیح خواهم داد. اهمال ثبوتی نداریم، اهمال اثباتی طبق عقیده مرحوم شیخ. پس کلام متکلم میشه مهمل، من احدهما ثابت فی المراد الجدی جزمن. این عبارتان اخرای این است که گفتم اهمال ثبوتی نداریم. یکی از این دو، یا اطلاق یا تقیید، در مراد جدی قطعا ثابته، یعنی متکلم به نحوه جدی بالاخره یا لحاظ قید کرده است یا لحاظ قید ها نکرده، یا سومی هم هست برای نفی اثبات، نه دیگه، یا این یا اون. لأن موضوع الحکم فی المراد الجدیه اما مطلقون و اما مقید، از دو حال خارج نیست، مهمل نداره. و آزا یعنی ان متکلم علا ای حال لم یبین، مهمل گذشته، لم یبین تمام مرادهی به خطابه، تمام مراد خودشو با کلام خودش بیان نکرده است، مرادش اطلاق بوده اما چیزی نگفته. ولا معین حین اذن، هیچ تعیین کننده ای نیست در این هنگام که او بیان نکرده است تمام مرادش را با خطابش، حین عدم تبیینهی لتمام مرادهی به خطابه، لا معین لچی، لام لام تقویته، لفتراز الاطلاق فی مقابل تقیید، هیچ مبینی برای فرض اطلاق در مقابل تقیید وجود نداره. از کجا معلوم که او اطلاق رو لحاظ کرده باشه؟ تقلید و لحاظ نکرده باشه. خلاصه این که کلام نمیتونه کاشف از مراد جدی متکلم باشه، مهمل میشه. و یون که در جواب و علی هذا الاعتراض به انه، متعلق است به جواب، به انه ذالک ظهور الحالی و سیاقی، معناش اون نیست که شما فکر کردید، لا یعنی سوا، معناش فقط فقط همینه، لا یعنی سوا، نفی و استثناء افاده حذف میکنه، معناش فقط این است که ان یکون کلام متکلم وافی به دلالت بر تمام آنچه که تحت لحاظ اوست. زیر کلمه لحاظ خط میکشیم، تمام آنچه که او لحاظ کرده است رو باید وافی باشه. من بیان ما وقعه، ما وقعه تحت لحاظه، به حیث به گونه ای که لا یکونو هناک معنن، معنایی نباشد که لحظه المتکلم ولم یأت به ما یدل علیه، معنایی وجود نداشته باشه که متکلم لحاظ کرده باشه اون رو، اما نیاورده باشد متکلم به چیزی که یدل بر اون معنا، علیه میخوره به چی؟ به معنا. لا ان کل ما لم یلحظه، نه این که هرچه که لحاظ نکرده است رو، لا بد ان یأتی به ما یدل علی عدم لحاظه، باید یه چیزی بیاورد دلالت بکند بر عدم لحاظ اون چیز. فان ذالک خود به ان کل ما لم یلحظ، این که هر چیزی که لحاظ نکرده است رو بخواد چیزی دال بر آن بیاورد، این از اون چیزهایی نیست که یقتضیه ظهور الحالی و سیاقه، از اون چیزهایی نیستش که مقتضی آن باشد ظهور حالی سیاقه. ظهور حالی سیاقه که قانون نانوشته عقلاست، نمیگه هرچه لحاظ نکرده است باید دالی بر عدم لحاظ بیاره. و علیه بنابراین فاذا کان المتکلم قد اراد المقید ما انه لم ينسب قرینه علی القید، اگه اراده تقیید کرد و قرینه بر قید نیاورد، گفت واجب است اکرام انسان عادل، اما گفت اکرم الانسان نگفت العادل، فهازا یعنی وقوع امر عادل تحت لحاظ زائدن علی طبیعه، بر طبیعت انسانی یه چیزی که عدالت باشه لحاظ شده. و هو تقید و طبیعت بالقید، که عبارت است از تقید طبیعت یعنی انسان به قید عدالت، لأن المقیده یتمیز و بلحاظ زائد. قبلا گفتیم فرق مقید و مطلق همینه، مقید متمیز می شود از مطلق به لحاظ زائدی، لحاظ قید. و اذا کان المتکلم قد اراد المطلق، اونجا گفتیم قد اراد المقید، اینجا میگیم قد اراد المطلق. اگر متکلم اراده کرده باشد مطلق را، فهازا لا یعنی وقوع شیء تحت اللحاظ زائدن علی طبیعه، اگه اراده مطلق کرده باشه معناش نیستش که یه لحاظی زائد بر طبیعت وجود داشته باشه، یه چیزی تحت لحاظ متکلم در آمده باشه زائد بر طبیعت. به تعبیر دیگه اطلاق عبارت هست از عدم لحاظ القید، نه لحاظ و عدم القید. فصح ان یقال، پس صحیح است گفته شود، ان المتکلم لو کان قد اراد المقیده، اگر متکلم میخواست مقید رو بگه قرینه‌ای بر تقیید نیاورد، میخواست مقید رو بگه اما قرینه‌ای بر تقیید نیاورد، لما کان مبینا لتمام مراده، تمام مرادش رو بیان نکرده. چطور؟ لأن القید واقع اون تحت لحاظ، در حالی که قرینه ای نیاورده است و لیس مدلولا للفظ، علی رغم این که لحاظ قید کرده است این لحاظی کرده است رو در قالب کلام تبیین نکرده، مدلول لفظ کلام اونست. و اذا کان مراد این متکلم المطلقه، فقط بیان المتکلم تمام ما وقع تحت لحاظه، تمام آنچه که تحت لحاظ او واقع شده است رو تبیین کرده است. چطور؟ اطلاقو که نگفته که لأن نفس الاطلاق لیس واقعا تحت لحاظ، بلکه اطلاق عبارت است از عدم لحاظ قید ساعد. اطلاق که لحاظ نیست تو بیانش بکنه، عدم لحاظه. خب مطلب روشنه درسته؟ چون خیلی هم توضیح داده، زیادی توضیح داده.
لحاظ قید
ساعد ببینید، شما عالم ثبوت از دو حال خارج نیستید، یا لحاظ قید میکنید یا لحاظ قید نمیکنید. نفی و اثبات، اهمال اینجا معنا نداره. اما در مقام کلام نه دال بر اطلاق نه دال بر تقیید، هیچ کدوم وجود نداره، کلامتون مهمله. مستشکل بگی شما چطور کلامی که نه دال بر اطلاق هست طبق ادعای شما که اسم جنس برای مطلق طبیعت برشه، نه طبیعت مطلق، نه قرینه و قیدی آمده است. خب فرض هم همینه، گفته اکرمل انسان، مراد متکلم رو اطلاق فرض میکنه، این حرف مستشکل. به همین شکل که او قرینه‌ای بر تقیید نیاورده است و نمیشود مراد او رو تقیید دانست، قرینه‌ای بر اطلاق هم نیاورده، پس مراد او اطلاق هم نمیتونه باشه. کلام او میشه مهمل، بعد به قدر متیقن درش اکتفا کرد. پاسخ اینه که اون قانونی که ما گفتیم که باید آنچه که در مراد جدی او نقش دارد بیان بکند، یعنی آنچه که او لحاظ کرده است باید بیان کند. اطلاق معناش لحاظ چیزی نیست که بخواد مبین به طلبت، بلکه اطلاق عدم لحاظ چیزی است. مبین لازم نداره، لفظی که بخواد بیانش بکنه لازم بله. چون بعدا میگیم نسبت بین اطلاق و تقیید اثباتی ملکه و عدم ملکه است، اما نسبت بین اطلاق و تقیید ثبوتی درش دو قوله. قول حق طبق بیان مرحوم شهید صدر تناقض، این تقابل حاکمه، تقابل تناقض. بله، جایی که در کلام قابلیت تقیید نیست پس اطلاق هم اینجا وجود نداره، هم ملکه مرتفعه هم عدم ملکه، میشه اهمال. خب حال بحث های مثل یک پازل میمونه که قطعه قطعه بغل هم چیده میشه، نقاط ابهام حل میشه. با آنها گفتم بحث کلی ما نمال این بحث، بحث که روشنه به حمدالله. هر جا بحثی رو نفهمیدید فرار نکنید. دو روی کرد من از طلاب میبینم، بعضی تا بحث سنگین میشه اصلا از بحث زده میشن میرن کنار، بعضی وقتی بحث برایشون سقیل و سنگینی بیشتر کار میکنن. از گروه دوم باشید. بارها من دیدم خیلی ها تا یه بحثی مشکل دیست کلن جمعش این بحث نفهمیم، حتی مواقعی شد در از طلبیگی خارج شده، ریشه یابی که میکنید رسته به یه بحث مشکلی در کتاب، یک صفحه نمیفهمیم، دو صفحه نمیفهمیم، سه صفحه نمیفهمیم، آولش کن نمیفهمیم. با آنی که خیلی هستن اصلا تا یک سال تحصیلی رو با نفهمی کامل پشت سر میذارن، سال دوم دوات همون کتاب رو میخونن شو استاد دیگه، وقتی حالا میفهمند. خیلی از مطالب اولش گنگه، اگه گنگه فرار از بحث نکنید، هیچ وقت پشت به چیزی که نفهمیدید نکنید، سفت وایسید جلوش، دفعه بعد که میخونید بهتر میفهمید. کم کم این قطعات فهم بغل هم چیده میشه، تصویر شفاف از مسئله دستتون میاد، این منوط به مقاومته. والا به طور معمول هممون همین هستیم، حتی من و حتی بالاتر از بنده. یعنی منی که الان به عنوان مدرس نشستم اینجا، خب بخش هایی از علم اصول بوده نفهمیدم، کم کم فهمیدم. همه همینن که هیچ وقت فهمشون از اول کامل نیست، هیچ وقت یک مطلب رو از اول ممکنه درست نفهمن. اون تو استقامت کردیم تا به یک فهم بالاتر رسیدیم. و نستخلص و منزالک، خلاصه کلام، اننا به توسط قرینت الحکمه، ما به کمک قرینه حکمت نسبت الاطلاق، اطلاق رو اثبات میکنیم. و نستغنی بذالک عن اثبات الاطلاق به دلالت الوضعیه، بی‌نیازی می‌جوییم به واسطه قرینه حکمت از اثبات اطلاق به واسطه به سبب دلالت وضعیه. از طریق اخذ اطلاق به عنوان قید در معنای موضوع له اسم جنس، شخص معنا دیگه نیازی نیست اثبات بکنیم اطلاق رو به دلالت وضعیه، به این روش که اخذ بکنیم اطلاق رو به عنوان قید در معنای موضوع نه اسم جنس، سپس تطبیق بدیم قاعده احترازیت قیود رو بر چی رو فقا؟ اون اطلاق، علیه رو میزنیم به اطلاق، بر اطلاق. دیگه نیاز نیست از طریق قاعده احترازیت قیود یه این اطلاق رو اثبات بکنیم، تمام کنیم، منطبقش بکنیم. میشود علیه رو زد به قید، میتونیم به قید هم بزنیم، اخذ اطلاق به عنوان یک قید و تطبیق قاعده احترازیت قیود بر این قید، چون موضوع قاعده احترازیت قیود میشه چی؟ چه قیدیه؟ قیدی که بیان بشه موضوع این قاعده است، بر اون تطبیق پیدا میکنه. اما خب اطلاق همون قیده، شما به هر کدوم بزنید حسب فرض تفاوتی نمیکنه. خب اما رفقا، ما تا اینجا بحث رو مطرح کردیم به یک نکته خیلی مهم، باید در جلسه بعد اشاره کنیم. من مقدمه‌شو اینجا بگم تا جلسه آینده انشاءالله ذهنتون آماده باشه. یه فرق اساسی بین اطلاق برآمده از قرینه حکمت و اطلاق برآمده از دلالت وضعی. اجمالا بدانید دلالت وضعی قوی تر از قرینه حکمته. اگر پشتوانه اثبات اطلاق دلالت وضعی باشه، با یک اطلاق محکمتر قویتر مواجهیم. تا وقتی که این اطلاق برآمده از قرینه حکمت باشه، به تعبیر دیگه زور قاعده احترازیت قیود بیشتر از قرینه حکمته. اگر بخواد اطلاق به دلالت وضعی اثبات بشه، باید با تطبیق قاعده احترازیت قیود کار تمام بشه. به عنوان یک قید بیان شده می شود اطلاق. زور قاعده احترازیت بیشتر. می‌دونید چرا؟ من برگردم به یک ریشه عقلایی براتون مطلب روشن بشه. ببین در میان عقلا اینکه به خطا چیزی رو نگند خیلی بیشتره تا به خطا چیزی رو بگند. ما ممکن اشتباه بکنیم، سهو بکنیم، چیزی که باید بگیم رو نگیم. این زیاد اتفاق میفته، اما کم پیش میاد که چیزی رو به خطا بگیم در حالی که نمیخواستیم بگیم. توضیح بدم، وقتی میگه قضا میخوام، ممکنه شما اگر از سوال بکنن غذای سرد میخوای یا گرم میخوای، بگی غذای گرم میخوام، حواست نباشه نگی، بگی غذا میخوام. زیاد اتفاق میفته. اما از اون وقت کم اتفاق میفته که مثلا بگی که بنده غذای مثلا چلو خورشت میخوام، بعد به شما بگن که آیا اگه مثلا نونی باشه مشکله، بگی نه فرق میکنه چلو خورشت باشه یا نونی. از اون وقت کم اتفاق میفته. اگه واقعا فرق نمی کرد که نمی گفتی چلو خورشت، این برمیگرده به این که ما در مقابل گفته هامون که موضوع قاعده احترازیت هست، ما خالهوست دیگه، گفته ها میشه موضوع قاعده احترازیت، التفات بیشتری داریم تا در مقابل نگفته هامون که موضوع قرینه حکمته. لذا زور قاعده احترازیت بیشتره. هر دو پشتوانه شون همین ظهور عقلایی است، اما چون ظهور عقلایی در بعد قاعده احترازیت قوی تر هست، یک قاعده قوی تری دست ما میده. این اجمال مبحثه که حالا فردا با بیان شهید صدر بحث رو تبیین میکنیم. مقدمه بحث فردا رو بگم. لکن یبقا هناک فارق عملی، باقی میماند یک فارق عملی بین دو چیز، بین اثبات اطلاق به قرینه حکمت یک، و اثبات اطلاق به دلالت وضعی و تطبیق قاعده احترازیت قیود، این هم دو. هذا الفارق العملی کجا یظهر؟ فردا خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.